خیلی مراقب خودتون باشید دوستان، دوستتون داریم، فعلا هستیم، خدا نگهدار.
مراقب خودتون باشید، خدا حافظ. خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه بزرگ را. خانه ای که در عین کوچکی، سادگی، تاریخ ساز باشه، چشمه جوشان هست و انسانهای طول تاریخ رو سیراب میکنه. خانواده ای که در اون بندگی حضرت حق و عیسی در راه خدا نسب العین همه افراد باشه، از رئیس خانواده تا کوچکترین طفل خانواده، اون خانواده پر انرژی، مثبت، با محبت، شیرینه. خانواده هایی که این انرژی مثبت رو به همدیگه اهدا میکنن همیشه موفقن.
هر ترانه با تو، حس شاعران با من، خواب عاشقان با تو، قصه شبان با من. حال من یه حال دیگه است، لحظه لحظه های عشق، هر نفس که با تو سرشه، جاری از هوای عشق. ترانه با تو، حس شاعران با من، خواب عاشقان با تو، قصه شبان با من. حال من یه حال دیگه است، لحظه لحظه های عشق، هر نفس که با تو سرشه، جاری از هوای عشق. دارم عشق من، بمون کنارم،
خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 25 دقیقه و 36 ثانیه. از شما دعوت میکنم با برنامه صنعت پوشاک همراه باشید.
صنعت پوشاک. نشست تخصصی صنعت پوشاک، حجاب و مد با حضور فعالان صنعت پوشاک. رادیو اقتصاد. صنعت پوشاک.
چقدر اجناس مغازه شما تونسته که به عنوان صنعت مد و لباس نیاز خانواده رو بپیشه برای که داره بچه های کوچیک داره رو جواب بده؟
ببین تقریبا ما همه چیز رو داریم، از لباس خونه گرفته تا بیرون، یه سری مجلسی، مهمونی، شلوارهای برای خونه بیرون، کتونلی، مثلا تنوعمون زیاده. بله. هم مثلا خونگیشو داریم هم بیرونیشو، از هر کدومم چند مدل هست حداقل. مثلا بیرونیا تو شلوارا هم لی داره هم کتون داره. توی تیشرت و لباس و اینا هم تک خونگی هست هم تک بیرونی هست، تنوعاشون زیاده. توی مغازه ما تقریبا 99% ایرانی هم هستش همشون.
بله. جای صادر هم داشتید سایر کشورها؟
نه، ما میخریم اینا رو از تولید کننده، خودمون تولید کننده نیستیم.
از تولید کننده داخلی؟
از تولید کننده داخلی.
برندتون چیه؟ برند خاصی داری؟
نه، برند خاصی نداریم.
چقدر اجناستون به قیمت روزه؟
کارهایی که جدید خرید میشه به قیمت روزه، ولی کارهایی که مال قدیم باشه مال قیمت همون قدیمه.
بله. بازار رقابتیتون چیه؟
اصلا توی باز همین پاساژ که لباسای بچه داد گونه دارن.
بله. تونست خانواده رو جلب مغازه شما کنه؟ خب من پوشاک کودکان متنوع و گاهن اسلامی هم دارم اینجا میبینم.
بله بله، هم به خاطر تنوع بالایی که داریم نسبت به بقیه فروشگاه ها.
هم
بهتریم، هم به خاطر اینکه میگم به خاطر تنوعی که داریم هم همه نوع سلیقه ها رو جلب میکنیم.
صنعت پوشاک. رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و ارادت محضر همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. ما در محضر شما هستیم در استدیوی شماره 1 ساختمان شهدای رادیو و در نشست تخصصی صنعت پوشاک، حجاب و مد برنامه امروز رو تقدیم حضور شما میکنیم با هدف رونق صنعت پوشاک، پوشاک ایرانی اسلامی. در این بین عزیزانی از صنعت پوشاک، حجاب و مد در محضرشون هستیم، طراحانی در اینجا در این استدیو حضور دارن، در محضرشون هستیم، تولید کنندگانی اینجا حاضر هستند که به صورت تخصصی امروز میخوایم بپردازیم به این موضوع بسیار مهم و حائز اهمیت که بخش مهم فرهنگی کشور ما رو در شکل خودش رونق میبخشه و مباحث علمی تخصصی در صنعت پوشاک، حجاب و مد مطرح خواهد شد. در محضر شما شنوندگان محترم هستیم از رادیو اقتصاد در نشست تخصصی صنعت پوشاک، حجاب و مد. مهمانانی که قبول زحمت کردن همینک در خدمتشون هستیم. جناب آقای سجاد لطفی، سرپرست دبیرخانه کارگروه مد و لباس وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند و همینطور در محضر سرکار خانم سارا شفیق نیا، محقق و عضو شورای مرکزی جامعه مدیران ایران که البته اگر بخوام کامل تر سمت ایشون رو عرض کنم، ایشون طراح و پژوهشگر اقوام ایرانی و دکترای مدیریت کارآفرینی و همینطور مدرس دانشگاه هستند. از آقای سجاد لطفی خواهش میکنم که به عنوان سرپرست دبیرخانه کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صحبت‌های خودشون رو آغاز کنن. هم بنده اگر سوالی داشتم و سوالاتی داشتم محضر ایشون اعلام خواهم کرد و هم دوستان عزیز مدعوینی که هستن سوالات خودشون رو میتونن مطرح کنن. بفرمایید لطفا.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم در استودیو و همکاران شما در رادیو اقتصاد.
خب بفرمایید توضیحات کلی رو شما بدید و اینکه اگه نویدی هست، اگر مژده‌ای هست، اگر حرف خاصی در این زمینه هست بفرمایید تا بعد سوالات رو خدمتتون
بشه. خواهش میکنم. حالا الحمدلله با حضور اساتید بنده در این استودیو فکر نمیکنم که دیگه جای صحبتی باشه. خب ابتدا که تو کارگروه ساماندهی مد و لباس و اینا ما توفیق خدمتگزاری رو پیدا کردیم، یه ارزیابی رو داشتیم و مصاحبه با فعالان این حوزه حدود 500 نفر ساعت از اصحاب حوزه صنعت و حوزه طراحی پارچه و لباس رو ما خدمتشون بودیم، صحبت ها و نظراتشون رو شنیدیم، ارزیابی رو داشتیم از سیاست ها و اقدامات دوره های پیشین، حالا چه 10 جشنواره ای رو که برگزار شده بود و جشنواره ها و رویدادهایی که بود و اقدامات زیرساختی. ببینید من ابتدا یک مطلب رو خدمت شما عرض کنم، اینکه دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس ساختاری ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست، منتها در وزارت فرهنگ خلاصه نمیشه، یک کارگروه بینا دستگاهی و بینا بخشی است، همچنان که حوزه مد و لباس بینا بخشی است و تک دستگاهی اصلا جلو نمیره. خب اعضای کارگروه ساماندهی مد و لباس همچنان که اعضا همه و حضار من شنوندگان عزیز مستحضر هستند، شامل وزارت سمت به عنوان یک بازیگر جدی و اصناف محترم ما، اصناف حوزه پوشاک و لباس و حجاب به عنوان بازیگران عرصه مردمی و خودجوش این حوزه و وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم که البته عضو نیست، وزارت تعاون که باز هم عضو نیست اما خلاصه مجریان و سیاستگزاران فعال این حوزه هستند، و سازمان صدا و سیما که الحمدلله ما امروز خدمت شما هستیم خودش یکی از اعضای این کارگروه هست. لذا اینجا بنده دارم به عبارتی یه نمایندگی میکنم از این اعضا و دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و دولتی. ببینید کارگروه ساماندهی مد و لباس یک نقش ستادی و تنظیمگر و قانونگذار رو داره و سیاست گذار، یک بخش صرفاً مجری و صف نیست. شاید سالها این برگزاری رویدادهای مختلفی، یعنی شاید به عبارتی یک رویداد زدگی رو در کارگروه ما شاهدش بودیم که از اون اقدامات اصیل و زیرساختی خودش جا مونده، و به عبارتی این چون امروز من که داشتم حالا یه سری موارد و خلاصه موارد رو که میخوندم و اینا، اشاره به عبارتی مسائلی بود که اینها باید توی این سالها حل میشده یا حداقل کاهش پیدا میکرده و مرتفع میشده، ولی خب این خیلی نبود. یک نکته‌ای که وجود داره اینه که ببینید، خب شاید این اشاره شده بود که بخش صنعت الان در کارگروه نیست. ما اتفاقا بر اساس رویکرد جدیدی که در کارگروه ساماندهی مد و لباس حاکم شده است، الان تقریبا کل کارگروه علاوه بر ما یک مخاطب وفادار و به عبارتی صاحبخونه رو در کارگروه داشتیم که اون طراحان حوزه پارچه و لباس هستن، صاحب خانه هستن، یعنی ما اونجا میزبانی میکنیم و اونا از ما میزبانی میکنن، ما یه مقداری هستیم و میریم و اونا همچنان هستن صاحب خانه. ولی یک مخاطب جدی دیگری به اسم حوزه صنعت هم اضافه شده، یه شاید سالها نقش سوری و شکلی رو داشته، یه شکل فرمایشی رو داشته، الان آیین‌نامه جدید جشنواره مد و لباس فجر که در سال 1401 توسط وزیر فرهنگ و ارشاد ابلاغ شد، طاووس زرین جشنواره به ویژندها یا اصطلاح حالا واژه معادل خارجیش برنده. ویژنده های حوزه پوشاک به عبارت اهدا میشه و اعطا میشه. طاووس سیمین ما به تیم های طراحی، یعنی این که دیگه ما باید این رو به رسمیت بشناسیم، این واقعیت رو که طراحی کار یک نفر و در فرزن یک مزون نیست و این نمیتواند در ویترین ها و جامعه بیاد ظهور و بروز داشته باشه. و به عبارتی اما یک دیپلم افتخار هم داریم که به همون صاحبخانه های عزیزی که ما بهشون میگیم مغز متفکر و قلب تپنده این زنجیره تامین پوشاک که همون طراحان هستن اعطا میشه. لذا الان کل کارگروه سامانده مد لباس عجین شده با حوزه صنعت و اتفاقا ما دیروز بود که میزبان یک سری، یعنی سازمان صدا و سیما، اداره کل بازرگانی و تبلیغات صدا و سیما، میزبان یک سری از ویژندهای پوشاک بود. دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صاحبان ویژندهای معتبر حوزه پوشاک بود که اونجا هم مباحث و مشکلاتشون مطرح شد و ما همین الان هم در حال پیگیری هستیم، بحث تابلوهاشون، بحث نامنشانهاشون و سایر مواردی که بوده است. یک بحث، چون که دیدم صحبتی مطرح شده، ببینید حاکمیت مسئول پاسخگویی به نیازهای جامعه است در همه انواع البسه و پوشاک، اهم از اجتماع یا مجلسی و خصوصی. حالا اگر اولویتمون رو در حوزه نظارتی بر یک سری لباسهای اجتماع میذاریم که موزل امروز ما هم هست، ولی در حوزه ایجابی که دقیقا شاید اون کار ویژه کارگروه سامانده مد لباس اون قسمت ایجابیش باشه، اتفاقا ما باید در همه حوزه ها حرفی برای زدن داشته باشیم و نمیشه گفت ما فقط اجتماع، فرض میگم مانتو و شلوار اجتماع و اینا، نه، این پذیرفته نیست. و اتفاقا باز هم من ارجاع میدم به آیین‌نامه جدید جشنواره، به منزله اون عینیت اهتمام ما که ما اونجا دیگه گفتیم که مثلا یک سری کامل، حالا یا خصوصی یا مجلسی، اجتماع هم هست. ازا این، نه، این یه واقعیت و یک نیاز جدی جامعه است. و یک نکته رو هم خدمت شما عرض کنم، من الان به دختر خانومی که به عبارت یه دختر خانم در جامعه، نمیتونم بگم که مثلا یک پوشش اینچنینی که اجتماع است، ولی نسخه و یک آورده یا یک جایگزین، یک پیشنهادی واسه مصرف خصوصی یا بگیم ما مجلسیش نداشته باشیم، اصلا پذیرفته نیست. و ما اگه فکر میکنیم سبک پوشش که جزی از سبک زندگی این شکلی تغییر میکنه، خب اشتباه کردیم. شاید یک نقدی که همیشه وارد هم بوده، میگفتن که چرا جشنواره های مد لباس شما یا چرا کارگروه سامانده مد لباس صرفا به لباس های اجتماع پرداخته، مگه ما نوع لباس دیگری نداریم؟ چرا شما خب مسئولیتی نسبت به اونها نداریم؟ که ایراد واردی بوده، حالا ایشالله یه مقداری این ریل تغییر کرده. ببینید به بحث نظارت اشاره شد. خب ما دستورالعمل شیما رو، شناسه یک پارچه مد و لباس ایران، که الان اتفاقا امروزه اومده با همکاری خوبی که وزارت سمت داشته به عنوان یک عضو کارگروه، این شناسه شیما که من اسمشو میذارم پیوست فرهنگی حوزه پوشاک، ما قبلا تو کارگروه سامانده مد و لباس شاید یک قسمت تحت عنوان عفاف و حجاب داشتیم. خب این یه رویکرد بوده، ولی رویکردی که الان ساری و جاریه تو کارگروه سامانده مد و لباس اینه که تمام پوشاک و البسه عفیفانه باشه. ما نمیگیم همش چادر و مانتو باشه، ولی شلوار یا حتی مجلسی یا حتی خصوصی که عفیفانه باشه. حالا ما البته این رو خدمت شما عرض کنم که اون قسمت های نظارتی و سلبی ما صرفا رو لباس اشتباه، کاری اصلا به لباس مجلسی یا خصوصی مردم نداریم، حوزه عمومی نیست و ارتباطی به ما هم به اون معنا نداره که بخوایم ما نظارتی روش داشته باشیم، منتها رو لباس های اجتماع. شیما که تدوین شد تا بیاید توی حوزه نظارت، اگر که دستگاه های نظارتی مثل اتحادیه ها و اصناف محترم اگر که میخوام بازرسی رو داشته باشن، یا پلیس نظارت بر اماکن عمومی بیاد از اعمال سلیقه یه قانون جلوگیری بکنه، یه شاغول، یه متر، یه معیاری داشته باشیم، ما واسه این یه استاندارد سازی بشه. و شیما هم که داریم عرض میکنیم سالها، ببینید چون جمع تخصصی من دارم این صحبت رو عرض میکنم، سالها شیما با مالکیت معنوی خلط شده بود، به عبارتی در صورتی که این چنین نیست. الان شیما اون شاید حداقل، یعنی استاندارد حداقلی طراحی و تولیده. ببینید حالا شیما از کجا شروع شد و آغاز شد. خب همیشه ما می‌دیدیم که با یک سری پوشش‌ها و پوشاک ناهنجار در سطح جامعه برخورد می‌شد تو خیابون، نمی‌دونم. خب چرا ما نباید از سر چشمه به قول معروف اینو اصلاح بکنیم؟ ما رفتیم سراغ طراحی و تولید، حتی سراغ فروشگاه هم ما نیومدیم. ما گفتیم که اون طراح یا تولید کننده که داره این لباس رو عرضه میکنه، ما از اونجا اگر میخواد خدای نکرده ناهنجاری باشد اونجا جلوشو بگیریم. و این شیما اونجا میره. البته لازمه که وزارت صمت حالا کارهایی که باقی مونده در این فرایند رو انشالله تسریع بکنن، تا در شرایطی که شرایط حالا کنونی که الان خیلی مطالبه مردمی هم زیاده و ما الان داریم خب یک سری ناهنجاری هایی رو حالا تجربه گرم شدن هوا هم میبینیم، این تسریعه لازمه که انشالله بحث شیما در حوزه تولید کنندگان هم بیفته روی ریل خودش. یه اشاره شده بود به بحث سرفصل ها. من یه خبر جدید دارم، یه خبر به عبارتی یه تصمیم جدید. خب سالها بوده که شاید تو کارگروه با عزیزانی که در حوزه آموزش این عرصه مد لباس فعال خلاصه بودن میشستن، روی بحث سرفصل ها صحبت ها، ساعت، ماه ها خبر داریم. یک سال و نیم با وزارت علوم و دانشگاه موسی الزهرا شریعتی رفت و برگشت ها، ولی آنچه که باید رقم نخورده. تو صحبت هایی که داشتیم به یه نسخه جدیدی رسیدیم، اونم بحث مدارس نوین طراحی مد و لباس هستش که این بیاد این خلأ، این شکافی که بین دانشگاه و صنعت که البته در خیلی رشته ها هست، حالا در رشته طراحی پارچه و لباس هم هست، این رو ما پوشش بدیم. بحث مدارس نوین مد و لباس که دو بخش هم داره، یک حوزه فنی و تکنیکال داره و یک حوزه نظری و محتوایی. ببینید ما اینجا اشاره شد که چرا میگید اسلامی ایرانی، یک کلیشه‌ای رو میچسبونید بهش، در صورتی که اون سرفصلی که من دارم الان تو یه سری از این کارگاه‌هایی که خود ما داریم بهش مجوز میدیم ولی کلیشه و یدکی داره از اسلامی ایرانی، همینو اگه توی یک کشور خارجی و اروپایی هم برگزار بکنی همون سرفصل هست و شاید همون استاد و همون محتوا. خب این چه کاریه؟ ببینید اون چیزی که حضرت آقا تو سال 83 فرمودن که ما با مد مخالف نیستیم، ولی مدی که قطب نماش غرب نباشه، از خود ما بجوشه، از فرهنگ چند هزار سالمون خلاصه بجوشه، این اون محتوا است، اون روح حاکمیه که اشاره هم شده بود بهش. اون سرفصلیه که ما اسمشو میذاریم سرفصلی نظری و محتوایی، که بحثای انسانشناسی هست، بحثای تاریخی هست، بحثای جامعه شناسی هست، بحثای فقهی و دینی ما هستش. صرفا هم بحثای فقهی وقتی ما میگیم باید و نباید، نه، ظرفیت هایی که به کمک میاد و این ظرفیت ها رو ما سالها ازش غافل بودیم. به عبارتی پس ما دو حوزه نظری و فنی رو جلو رفتیم. من صحبت از چیزی که در آینده بشه نمی کنم. یک شعبه از این مدرسه نوینی که دارم ازش حرف می زنم توی آبان ماه افتتاح شده و جذب هنر آموز یا اون کار آموز هم داشته و الان دارن آموزش ها رو میبینن. ما در حال رایزنی با مؤسسات هستیم که بیان و این اگر استانداردهای لازمش رو داشته باشن مجوزش رو اخذ بکنن و این رو ما حتی کمک هم گرفتیم که در صورتی که کمک های مالی هم اینا نیاز داشته باشن و با دانشگاه های متعدد هم ما داریم صحبت و رایزنی میکنیم که بیان این رو پربارتر هم بکنن و انشالله این مدارس نوین در آینده جایگاه مراکز نوآوری و خلاقیت حوزه مد و لباس رو داره. یعنی ویژند مثلا الف میخواهد یک مجموعه روحاله مجموعه فصل سرد یا گرم رو داشته باشه. خب اگر که اصطلاحاً یک بخش خلاصه طراحی نداشته باشه میتونه اینجا سفارش دهی بکنه، یعنی یک کاری که یه سطح حرفه‌ای و راقی رو داشته باشه، کاری که در خیلی جای دنیا انجام میدن اما اینجا با اون روح اسلامی ایرانی از جنس واقعیش انشالله. خب من اونجا هم توی این سرفصلی هم که اشاره کردم رتبه بندی طراحان ما هم صورت میگیره، مثل یک سری نظامات صنفی داریم، ما نظام مهندسی داریم، خلاصه نظام پزشکی و اینها داریم، رتبه بندی طراحان هم اونجا شکل میگیره. یعنی ما اون فردی که ببینید ما باز یک اتفاق جدیدی که رقم خورده که نمیدونم اینجا چقدر عزیزان خلاصه مستحضر باشن، بحث سامانه طراحان بوده. سالها از بحث ساماندهی طراحان صحبت میشده، الحمدلله اقداماتی هم شده معجور باشن گذشتگان، منتها مدون نبود، یک جا جمع نشده بود اینها. الان سامانه طراحان با آدرسی که اگه شما یه خلاصه جستجو بکنید سامانه جامعه طراحان رو میاره بالا و همون به عبارتی در آدرس اول گوگل هستش این، یا به عبارتی جستجوگرهای ما. خب اونجا تو سامانه طراحان بحث رتبه بندی و آموزش رو هم ما داشتیم که ما از رتبه 4 شروع میشه، از به عبارتی پایه 4 تا پایه 1 میره، سطح حرفه ما میشه همون پایه 1 ما. پس این و اینجا باز هم چیزایی نیست که در آینده باید طراحی بشه ها، توی اون قسمت آموزش سامانه طراحان عزیزان اگر اونجا به عبارتی اونجا رو مراجعه بکنن تمام سرفصل‌های ما هستش و میتونن اونجا بحث آموزش ها رو هم انشاءالله فرا بگیرن.
خیلی متشکرم از جناب آقای سجاد لطفی، سرپرست دبیرخانه کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. دوستانی که حاضر هستن، مدعوین گرامی، اگر سوالی دارن میتونن سوالاتشون رو مطرح کنن.
اطلاع رسانی، ظرفیت ها، چالش ها، فرهنگ سازی، گام مؤثری در رونق صنعت پوشاک. رادیو اقتصاد، صنعت پوشاک.
اما سرکار خانم سارا شفیق نیا، پژوهشگر اقوام ایرانی، دکترای مدیریت کارآفرینی و مدرس دانشگاه، در مبحث چالش های تأمین اولیه تولید پوشاک صحبت های شما رو میشنویم. سرکار خانم بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت بزرگواران و شنونده های رادیو اقتصاد. ببینید، ما اگر به طور جمع‌بندی در ادامه بحث اساتید محترم و فعالان اقتصادی در حوزه پوشاک بخوایم بهش بپردازیم، از یک جدول ماتریسی هستش که میاد و ارزیابی میکنه و توسعه یابی میکنه برنامه ها و استراتژی های حالا ما در حوزه پوشاک ازش صحبت میکنیم. اول نقاط قوت رو میگه، نقاط ضعف رو میگه، فرصت هایی که هست و تهدید هایی که هست، و با توجه به عوامل داخلی و خارجی میاد و راهکارها و پیشنهادهایی رو میگه. برخی از نقاط قوت که ما در حوزه پوشاک شاهدش هستیم، سابقه تاریخی هنر و تخصص بالا ما در تولید منسوجات رو داریم، وجود مراکز دانشگاهی رشته طراحی پوشاک که هر روز با ورود نیروی متخصص به این صنعت روبرو هستیم، فرصت‌های خوبی که ما در حوزه پوشاک باهاش روبرو هستیم، امکان و قابلیت صادرات کلیه کالاهای نساجی و پوشاک رو میتونیم انجام بدیم، امکان رشد و توسعه صنعت در حوزه فناوری‌های نوین و تولید منسوجات با فناوری‌های بالا، وجود بازار مصرف داخلی قابل توجه با توجه به جمعیت جوان مصرف کننده‌ای که داریم. اما ضعف‌هایی رو که ما در حوزه پوشاک در شاهدش هستیم، عدم وجود حمایت‌های لازم از نام و نشان تجاری ملی منسوجات و پوشاک، که در نتیجه تعداد نام و نشان تجاری قوی با تضعیف برندسازی روبرو هستیم. همچنان ما در کشور شاهد فرهنگ استفاده از کالاهای خارجی رو داریم. ضعف در طراحی محصولات مبتنی بر تقاضای بازار، استفاده از ماشینالات قدیمی و بروز نبودن فناوری تولیدی برخی از محصولات. اما با توجه به این